خب بازار رو بررسی کنیم، ببینیم که حالا شرایط بازار به چه صورت بوده. به این نتیجه میرسیم که آقا ما توی هفته‌ای که گذشت شنبه در واقع 40% بازار مثبت بود، 60% بازار منفی بود. 3900 میلیارد ارزش معاملاتمون بود که 170 میلیارد خروج پول حقیقی رو داشتیم. یه شنبه اوضاع بهتر شد، واقعا 3900 میلیارد ارزش معاملات بود، تقریبا خروج پول حقیقی نداشتیم، 57% بازار مثبت، 43% منفی بودن. دوشنبه 4200 میلیارد ارزش معاملات بود، باز هم خروج پول حقیقی نداشتیم، 56% مثبت، 44% منفی بودن. سه شنبه رو اگر بریم و با هم بررسی بکنیم، میبینیم که نه دیگه، یه دفعه سه شنبه بازار بد شد واقعا و 70% سهم‌ها منفی شدن، ارزش معاملات 3900 میلیارد و ما یه حالا خروج پول حدودا 300 میلیارد تومانی داشتیم، خروج پول حقیقی. ولی خب حالا امروز که چهارشنبه بود، باز یه مقداری اوضاع بازار بهتر شد و 62% سهم‌ها منفی بودن، 100 میلیارد خروج پول حقیقی داشتیم، 38% سهم‌ها مثبت بودن. عملاً که نگاه می‌کنیم، دو تا نکته خیلی مهم توی این هفته به چشممون می‌خوره. نکته مهم شماره یک این که بازار واقعاً توی یه محدوده وایساده و توی همین یه محدوده حالا بازار داره حرکت می‌کنه. ببینید وقتی که بازار توی یه محدود وای میسه و شاخص کل حرکتی به سمت بالا نمی کنه، از اون طرف شاخص هموزن بهتر عمل میکنه. یعنی تقریبا ما هر روز شاخص هموزنمون بهتر عمل کرد. بازار میشه یه بازاری که پول واقعا به سمت کوچیک ها حرکت میکنه، جهت میگیره. شما همین روزها رو نگاه بکنید، میبینید که شرکت های صنعت مثلا انبوه‌سازی چقدر خوب معامله میشدن. بازدهی های خوب توی همین یه هفته 15% 20% توی یک هفته خیلی هاشون اومدن و دادن و اتفاق افتاد. به هر حال توی بازار نه از طرف میان میگن که آقا نرخ گاز اون نیست، یه سری اصلاحیه میان روش میدن. خب یه مقداری آدم از شاخص سازها ناخودآگاه فاصله میگیره. بعد از یه طرف دیگه میان بحث میکنن، وزیر اقتصاد برمیگرده میگه که بانک ها رو ما اومدیم و یه جریمه کردیم برای اینکه تسهیلات مسکن ندادن. خب من یه مسئله خیلی مهم میدارم با این نکته ای که آقای خاندوزی اومدن گفتن، گفتم 26 هزار میلیارد ما بانک ها رو میخواییم جریمه بکنیم، یه تعدادشون تو تجدید نظرن و از این کارا میخواییم انجام بدیم. یه مسئله که وجود داره اینه که آقا اصلا اولا چرا بانک مرکزی سکوت کرده راجع به این قضیه؟ یعنی ما سایت بانک مرکزی رو میریم میبینیم، خب سکوت داشته دیگه، این یه نکته خیلی مهمیه. یه مسئله دیگه این که آقا 26 هزار میلیارد تومان میخوان بیان و در واقع جریمه بکنن. کل شبکه بانکی توی هر سال تقریبا 100 هزار میلیارد سود میسازه تقریبا و یه مثلا یه چهارمشون میخوان بیان جریمهشون کنن. اولا که خیلی مسئله نیست، چون حالا جریمه بشه اوکی از ای پی اس این بانک ها کم میشه، ولی مگه درصد تقسیم سود این بانک ها چقدره؟ یعنی یه نکته که خیلی مهمه. ولی اصلا این جریمه، خب اصلا دلیل این جریمه چی؟ آقا بانک مرکزی ابلاغ کرده، مگه شما باید برید از بانک مرکزی بخواید؟ یعنی اصلا به بانک چه ربطی داره؟ بعد اصلا مگه با این جرائم بانک ها کارشون درست میشه؟ بانک ها هر شعبه شو خود مدیر شعبه داره میچرخونه، خیلی هم نمیشه واقعا با این کارا اومد و درستش کرد، از این بحث ها خیلی نمیشه جلو برد. بعد جالب از یه طرف دیگه اومدن گفتن آقا برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها میخوایم اوراق منتشر بکنیم، یه افزایش سرمایه بانک های دولتی و ما خیلی هاشو انجام دادیم و از این بحث ها رو اومدن مطرح کردن. یعنی یه مقداری کلن بازار رو اومدن و ناامید کردن نسبت به این صنایع. صنایعی از قبیل صنعت بانک، صنایعی که با گاز در ارتباطن، با نرخ خوراک در ارتباطن. میخوام بگم اینها واقعا در راستای پیشبینی پذیری اقتصاد نیست این کارها، ولی خب به هر حال دارن میان و انجام میدن. ما هم به هر حال وظیفه‌مون بود که بیایم و این نکات رو خدمت شما بگیم. اما همه این نکات رو که میذاریم کنار هم، تازه میفهمیم دیگه، میفهمیم که آقا چرا شبکه در چرا بازار سرمایه به سهام خب شاخص محور خیلی اقبالی نداره، خیلی علاقه ای نداره، بیشتر با سهمای کوچیک کار میکنه. از طرفی همون جوری که یه مقداری نگرانی بازار ارز و تفکر بازار ارز راجع به تحولات سیاسی اومده و تعدیل شده و دیگه انتظار ندارن خیلی حالا تحول خاصی ما توی به قولی جنگ بین حماس و اسرائیل داشته باشیم، بازار سهام هم چنین شرایطی رو اومده و واقعیتش پیدا کرده و اون ریسک جنگ از بالا سر بازار سهام هم کنار رفته که این اتفاق هم افتاده. اما بریم ببینیم که توی کدال چه اتفاقی افتاد، چه نکاتی رو داشتیم، چه مباحث مهمی مطرح شد. بانک دی گفته از 13500 میلیارد افزایش سرمایه میخوام بدم به 20500 میلیارد آورده نقدی مطالبات سهام دارم. خبر خوبیه به نظرم واسه بانک دی، یعنی یه واقعیتیه که وجود داره و اگر سهامداران بانک دی به خاطر داشته باشن پارسال هم بانک دی اومد و یه افزایش سرمایه داد که اگر اون افزایش سرمایه حالا یعنی با اون خبر اون افزایش سرمایه اومد و روش کرد، به هر حال اگه بخواد قیمت اسمی باشه الان 13500 میلیارد بخواد بره مثلا به 20 همت بشینه شاید یه رشدی رو در واقع داشته باشه، البته که از محل آورده نقدیه دیگه، البته که این اتفاق افتاده. جالبه امروز عمده شرکت‌های گروه بانکی، نمادهای گروه بانکی منفی بودن و همش هم به خاطر همین بحث 26 همتی که آقای خاندوزی اومدن مطرح کردن که جریمه‌شون می‌کنیم برای تسهیلات مسکن. اصلا من یه چیز رو به شما بگم، آقا کشور رو از این به بعد به احتمال زیاد قرار به هم بریزن برای این تسهیلات مسکن، رینگ خاص دارن میدن برای سیمان و فولاد واسه این تسهیلات مسکن، دارن بانک ها رو جریمه میکنن واسه این داستان و ببینید که هی به مرور چقدر از این صنایعی که درگیر این اتفاق هستن به مرور ضربه بخورن. فاصله بگیرید از شرکت هایی که در واقع توی این طرح میتونن بیان و دخیل بشن. اگر دولت پول داشته باشه که خب خیلی خوبه، برای این شرکت ها پول نداشته باشه خیلی بده براشون و بر مبنای فکرتون میتونید تصمیم بگیرید. من تو فکر میکنم پول نداره، میگم فاصله بگیرید. بانک دیو گفتیم، حفاری اومده گفته که در واقع پروژه 7-9 تا حلقه چاه رو توی پارس جنوبی بردم، به همین دلیل معاملات دیروز شبتال شد. اینم یه اتفاقی بود که افتاد توی این هفته دیگه، دو سه سری معاملات ابطال شد. آقای امیرمهدی صبایی توی توییترشون اومدن و مطرح کردن و گفتن آقا مثلا توی این سهم یه سری معاملات ابطال شد، توی این سهم معاملات یه کد خاص ابطال شد و این حالا اتفاق افتاده. ولی خب امروز خیلی صف خوبی زد، البته خیلی از صفش رو هم دادن. سقاش 2550 درصد تجدید ارزیابی قرار بکنه، توی این چند روز هم خیلی اقبال داشت. قمینو 80 درصد از سود انباشته قرار افزایش سرمایه بده. هرمز 71 درصد از سود انباشته. ویسا 80 درصد. دماوند 132 درصد. بیمه کوسر 34 درصد. و کگل 17 درصد. اردستان 100 درصد. سیمان اردستان. سپید ماکیان 100 درصد. همراه 53 درصد. و هپارسا 660 درصد افزایش سرمایه هایی بودن که تو این هفته اومدن. بقیه کدال رو هم اگه بخواییم نگاه بکنیم، خفناور میخواسته افزایش سرمایه بده، یه ملکی داشته از اون ملک همیشه میخواسته افزایش سرمایه بده، اون رو اومده در واقع حکم توقیفش رو رفع کرده، دیگه میتونه افزایش سرمایه بده، چون ملک توقیفی بود حکم توقیف داشته نمیتونه افزایش سرمایه بده، الان مسئلهش حل شده. شمالی شرکتی رو خریده، شرکت توسعه نهادهای کشاورزی پایدار ایرانیان. جالب این شمالی هم یه سری از فعالین بازار رو بردن و حالا اونجا بازدید داشتن، به نظر میرسه از گزینه‌هاییه که ریسک اقتصادی نداره شمالی، یعنی شمالی سودش رو میتونه تکرار بکنه ولی واقعا یکم پی به ایش بالاست. و گردش 7 درصد از شرکت اقتصادی گردشگری اومده فروخته. خراسان و شیراز و شفن و شبلیس و کرمانشاه و زاگرس و شلورد و همه اینا اومدن راجع به همون نرخ خوراکی یه سری افشاها دادن که اون رو مطرح کردیم. آها توی افزایش سرمایه چنوپا رو یادم رفت بگم، چنوپا از 52 میلیارد میشه 172 میلیارد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی. حالا این صف فروشش ببینیم کی جمع میشه. دیروز خیلی اتفاق جالبی توش افتاده، اونم اینه که در واقع دیروز میاد قبلا یه بخشی از سهام شرکت پالایش و پژوهش خون رو میخره. این شرکت کجاست جاش؟ شما اتوبان حکیم رو اگه برید تو تهران کنار دانشگاه ایرانه، دانشگاه ایران که دانشگاه علوم پزشکی ایران، و اصلا دیروز سود خاصی نداره. دیروز همین این شرکت رو داره و اگه شما بشینی پای صحبتشون که چرا دیروز خوبه و چرا دیروز میارزه، همه یه رفرنس میدن به این شرکت، میگن این شرکت خیلی خوبه، خیلی مثلا میارزه پالایش و پژوهش خون، و یه شرکت نسبتا دانش بنیان با یه ملک خیلی خوب که همینو دارم میگم، کنار در واقع توتوبان حکیم، کنار برج میلاده، یعنی تو همون محدوده برج میلاد و این هاست و خب این رو داشت. حالا یه اتفاقی افتاده که سازمان خصوصی سازی درخواست داده، یه حکمم گرفته که آقا این سهمو بگیر از دیروز، از دیروز برگرده به خصوصی سازی. من نمیدونم خصوصی سازی میخواد بفروشه املاکشو یا میخواد بگیره. واقعا اگه این ملکو از دیروز بگیره خصوصی سازی، یعنی آقا خصوصی سازی اون دارایی خوباشو میخواد نگه داره، اون داراییایی که خلاصه مسئله دارن و خیلی دنبال اینه که بفروشه و بیاد و سبک بکنه. عرض به خدمت شما وساپا یه مزایده داره میذاره برای بار هزارم، ببینیم این ملک پلاسکو کارش فروش میره یا نه. کپشیر 13% افزایش نرخ گرفته روی پشم شیشه خام خودش. شفارا هم گفته که تمرات اساسی داریم ولی خوراکمون هم تامین نشده 20 روز توقف تولید. کلن این شفارا از اون روز اول این مسئله خوراک رو داشت دیگه واقعا، و این نکته همواره برای این شرکت مطرح بود. یه سری شرکت هم امثال فسوش و فایرا و اینا دارن میان میگن آقا اون نرخ خوراک رو ما خلاصه تأثیری نداشته. این یه برایندی بود از بازار توی هفته گذشته و حالا تحولات کدال. یه سری هم خبر تو بازار های دست به دست میشه که این خبرها حالا گفتنشون توی یه پادکست شاید جالب نباشه، ولی به هر حال میبینیم که روی تابلوی یه سری سهم ها میاد و در واقع تأثیر میذاره و به نظر میرسه که یه چنین شرکتی هست. آها یه نکته دیگر من یادم رفت بگم، یه سری سهم ها که میان رشد میکنن و میان مثلا یه دفعه حجم میخورن، یه دفعه مثلا یه بالا میزنن و این در واقع اتفاق توشون میفته، سری تو کدال میان میزنن که آقا مثلا ما اتفاق تو شرکت نیفتاده. نمونه قدشت اومده شفاف سازی داده، موضوع افشاش چیه؟ دلایل افزایش حجم معاملات. آقا چی نوشته؟ نوشته که آقا ما به دلیل نوسانات بازار حجم معاملاتمون افزایش پیدا کرده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. خب آقا این که اصلا آخه این چه کاریه؟ من اینو نمیفهمم. کدال مگه تحولات خود شرکت رو نباید بگه؟ اگر هم ابهامی هست، اگر هم ناظر سوالی داره، سوال دقیق بپرسه. اینی که حجم معاملات رفته بالا چه دلیلی داره؟ هر شرکتی حجم معاملاتش بره بالا باید سریع بیاد افشا بده. این که دیگه ماهیت کدال رو زیر سوال داره میبره. به نظرم اینقدر هم در واقع توی کدال این افشاهای اینجوری خیلی جالب خلاصه نیست. امیدوارم که موفق باشید. اگه نظری داشتید حتما بگید. یه دونه خلاصه از بازار دلار دادیم که پست قبلی بود، اینم یه خلاصه از بازار سهام که حالا در واقع در جریان باشید که این هفته ای که گذشت در واقع بازار سهام به چه صورت بود. خیلی نکات دیگه هم هست که حالا ما دیگه توی یه پادکست خیلی نمیرسیم بهشون بپردازیم، اونا رو سعی می‌کنیم روز به روز تو کانال خودمون تو کانال در واقع بکاپمون که فقط افشاهای بورسیه که کانال بورس دات پویانه، اونجا سعی میکنیم اونها رو عمدتاً بیاریم. امیدوارم موفق باشید، هفته خوبی رو سفر کرده باشید توی بازار، آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو هم تجربه بکنید.